خب بسم الله الرحمن الرحیم. میگه چی؟ میاد میگه که تو مهربونی ولی این حافظان دینت خیلی گیرن و ما رحمی نمی کنن، مثل این که مثلا خداوند یه چیز دیگه ایه، این حافظان دین چیز دیگه ای دارن میگن، از خودشون دارن حرف در میارن. این تناقضه. اما خطا قدن الو خدا بگیم الو نمیدی چرا خیلی زنی زدیم بگیم کارمون جیره دادی لا کار فرشته ها نرو تو رو مولا ما رو گذاشتی با یه سری آفت دیل تو مرفونی ولی این رفیقای جیره دستم ندارن رمی به ما رمی کنه قضیه سیب و تموم فقط یه سیب هرون باقه تابوت ولی تو اون سیب کرد ماها رو بعد جوری کبول نه این رسم رفاقت نبود من نعیوبم نسبود. شما مثلا به خدا ایمان میاری، به پیغمبرش هم ایمان میاری، بعد به قرآنش ایمان نمیاری. خب این حافظ دین داره از کدوم مبنا داره با تو صحبت میکنه؟ داره از داخل قرآن صحبت میکنه، قرآن و اهل بیت. این حافظ دین که منظورت همین آخوندها و روحانیون هستن، داره از کجا داره صحبت میکنه؟ داره از دل همین قرآن و اهل بیت صحبت میکنه دیگه. خب وقتی مثلا میگه اونایی که شراب میخورن و انقدر شلاق بزنید، از کجا داره میاره؟ از قرآن و اهل بیت داره در میاره. این زحم نمیکنه؟ از کجا؟ از خودش که در نیاوردی که. تا حالا رفتی از یه آخوند بپرسی که آقا چرا مثلا حکم شراب اینه، از کجا اینو میگید؟ که آخونده بگه آقا از ای آیه، از ای آیه، از ای حدیث، از ای حدیث، تمام شد رفت دیگه، بحثی دیگه با هم دیگه نداریم. تو یا ایمان میاری به حرف قرآن و پیغمبر و اهل بیت یا نمیاری دیگه. اگه آوردی، خب حافظ دین میاد از همون قرآن و اهل بیت برات استدلال میکنه که حکم مثلا شراب اینه. اگه لجوج باشی قبول نمیکنی، اما اگه لجوج نباشی قبول میکنی دیگه. ما اینجا دوگانگی نداریم که بگیم آقا این حافظ دینه یه چیز داره میگه که خدا یه چیز دیگه داره میگه، خدا مهربونه این مثلا گیر میده. نه، اصلا خود خدا گفته که این حافظ دین، این فقیه، این امام معصوم باید گیر بده، باید سخت گیر باشه در مقابل کجروی ها، باید سختگیری داشته باشه. تو چی میخوای؟ تو میخوای مثلا شراب بخوری، هر کثیف کاری کنی، بعد این بهت گیر نده، مهربونی کنه باهات؟ نه، خدا اصلا یه جوری احکامو تنظیم کرده که بازدارنده باشه، که تو جامعه شرابخوری ترویج نشه، تو جامعه بیبندوباری، زنا، لواط اینا ترویج داده نشه، جلوگیری بشه تو جامعه ها. حالا تو خونه ها شما ممکنه اتفاق بیفته، ما چه ربطی نداره، ما نمیتونیم داخل خونه ها تجسس کنیم که آقا داخل خونه چه اتفاقی میفته. اون دیگه بین خودش و خدای خودش مسئله فردی، اما تو جامعه نه، تو جامعه اینجوری نیستش. باید سختگیرانه بگیری، ببندی، بزنی، چون خود خدا گفته، چون خود معصوم گفته، خود معصوم همین کاری کرده. اگه ما امام علی رو قبول داریم، باید احکامش هم قبول داشته باشیم، باید قضاوتاش هم قبول داشته باشیم، باید سختگیریاش هم قبول داشته باشیم. امام علی تو این داستانهاش هستش که چجوری در مقابل کسایی که فسق و فجور در جامعه میکردن مقابله میکرد و خشمگین رفتار میکرد و به اشد رفتار با اونها رفتار میکرد که بازدارنده باشه و کسی دیگه نخواد از این کارو انجام بده، تو جامعه بتونه حفظ بشه دیگه، تو جامعه بتونه حفظ. آها، حالا میریم سراغ این قضیه. مطالعاتمون کمه درباره دین، درباره مسائل اعتقادی، که درباره مسئله آفرینش هم همین جوری سطحی داریم نگاه میکنیم به مسئله و فکر میکنیم که یه سیبی بوده اونجا تو بهشت، خدا مثلا خسیس بازی در آورده، نعوذ بالله، گفته این سیب حرومو نخوری یا، بعد اونم رفته زرتی اونو خورده، بعد به خاطر این سیب ما رو همه رو فرستاده روی زمین. این داستانی هستش که برای بچه های 3-4 ساله تعریف میکنن و این بنده خدا هم همینجوری اینجوری یاد گرفته، داخل این شعرش آورده. نمیدونم، حالا من میخوام برای شما این داستان رو تعریف کنم. ببینید، آدم ابوالبشر وقتی که خلق شد به همراه همسرش حوا در بهشت ساکن شدن، اینها در بهشت در رزق خداوند رها بودن، صفا میکردن. اینها خداوند به آدم ابوالبشر یک، حالا تفاصیل مختلف، درخت یا میوه، سیب، گندم، فرق نمیکنه، ما اصلا برای اون مهم نیست چی بوده، موضوعیت نداره برای ما، اصل مسئله برای اون مهمه. گفت آقا از این میوه، از این ماده نخور، از همه این انعام الهی که برات حلال کردم بخور، نزدیک این درخت و این شجره نشو. آدم توسط شیطان وسوسه شد، شیطان هم حوا رو وسوسه کرد هم آدم، که نه این درخت، اگه از این درخت بخوری جاودانه میشی، ثروتمند میشی، میلیاردر میشی، که گرسنه نمیشی، غرق در نعمت میشی، علم پیدا میکنی. بچه ها این رفتار رو بهش میگن چی؟ بهش میگن تحریص، تطمیع. شیطان انسان و آدم ابوالبشر رو به تطمیع انداخت، به طمع انداخت، به حرص انداخت. در واقع اون میوهی که خداوند انسان رو ازش منع کرده بود، میوه حرص و طمع بود. حرص و طمع، آدم حرص و طمع ورزید، حریص شد، طمع شد، رفت از اون میوه خورد. آیا اون میوه حرام بود واقعا؟ نه، اون میوه فقط یک آزمایش الهی بود برای آدم ابوالبشر که طمع و حرصش سنجیده بشه. آدم ابوالبشر تو این امتحان رد شد. وقتی که سمت میوه درخت حرص و طمع رفت که آزمایش الهی بود، وقتی از این میوه خورد، تمام صفات حیوانی و نفسانیش تقویت شد، عورت پیدا کرد. عورت یکی از نمادهای لذت‌های مادیه. وقتی که لذت‌های مادی و بعد مادی پیدا کرد، اینجا بود که خداوند گفت تو که به سمت مادیت حرکت کردی و بعد مادی پیدا کردی، دیگه جا تو بهشت نیست. آدم ابوالبشر و بود کرد به سمت زمین، در جسم مادی خودش قرار گرفت و از ماده ایجاد شد و آزمون بزرگتری براش به وجود اومد و شروع شد، مبنی بر این که آدم ابوالبشر بیاد روی زمین زندگی کنه، اگه بتونه دوباره از این ابعاد مادی و از این دامهای مادی رها بشه و دوری کنه و داخلشون نیفته و پس از چند سباهی زندگی کرد، بتونه خودش رو خوب نگه داره و رشد بده و معرفت کسب کنه و شناخت پیدا کنه. وقتی شناخت پیدا کرد، برگرده به همون جایی که بوده. مثل اینکه شما یه بچه هستی که بی‌ادبی کردی، آوردن داخل اتاق درو بستن، میگن هر موقع به کار بدت فکر کردی، اون موقع میتونی دوباره برگردی به خونه اصلیت، میتونی بیای داخل خونه. فلذا این مسئله اینجوری هستش که حالا همه انسان‌ها آزمایش میشن و اینجور نیستش که بگیم آقا آدم ابوالبشر گناه کرده، اون باید آزمایش بشه. چرا ما؟ نه دیگه، اینجوری نیست. در منشأ خلقت آدم ابوالبشر بوده و اصلا این حکمت خداوند بوده که آدم ابوالبشر بیاد روی دنیا و اینجوری آزموده بشه، به شناخت برسه و بتونه بفهمه که دیگه حرص و طمع چه کار میکنه باهاش. و این آغاز خلقت شد. بچه مسئله سر یه سیب حروم نبوده، سر مسئله بعد مادی بوده، سر بحث بین زندگی معنوی و زندگی اخروی بوده، بین خوبی ها و بدی ها بوده. آدم بین خوبی ها و بدی ها به سمت بدی ها گرایش پیدا کرد، برای همین اومد روی دنیا تا بتونه شناخت پیدا کنه و دیگه سمت بدی ها حرکت نکنه. هر موقع به این شناخت حرکت کرد و دیگه سمت بدی ها حرکت نکرد، برمیگرده جایگاه اصلی خودش. و این آزمون برای همه ما هست، همه ما هست. چون هر موقع هر انسان جدیدی که متولد میشه، که انه مثل این است که آدم ابوالبشر جدیدی روی زمین حبود کرده. به این قضیه اینجور نگاه کنید، هر موقع انسانی متولد میشه، مانند این است که آدم ابوالبشر جدیدی دوباره حبود کرده روی دنیا. چون روح اولی ما همه تو عالم زر بوده دیگه، یعنی عالم ملکوت بوده، ما همه تو دنیا بودیم، ما همه اون دنیا خلق شدیم. یکی یکی نوبتمون که میشه، میایم در یک جسم قرار میگیریم در جنین و مثل آدم ابوالبشر حبوط میکنیم و دوباره زندگی میکنیم، شناخت به دست میاریم، با این شناختی که داریم از بدی ها فاصله میگیریم، به سمت خوبی ها حرکت میکنیم. به سمت خوبی ها حرکت کردی، یعنی به سمت خدا حرکت کردی، و اینجاست که زمانش میرسه که برگردی به خود خدا، به سمت خود خداوند. افرادی خواهد بود، چقدر وسیع خواهد شد اون جرم. ممکنه به خاطر همین آهنگ یه جوون براش جرم و گناه و اینا عادی بشه، یه جانی بلفطره بشه. این خیلی مهمه، این چقدر وضعیت خرابه. الان بچه این جلسه آخره، خب این جلسه آخره، من خب شما عرض کنم که بعضی وقتا ما یه کارایی میکنیم که این اسباب شر میشه، اسباب شر میشه، آزادی معنوی بقیه رو خدشدار میکنه، ذهن بقیه رو خراب میکنه، ذهن بقیه رو مخدوش میکنه. این خیلی گناه بزرگی، بچه ها مراقب باشید. حالا ما یه جلسه آخری دیگه هرچی تو این چیزا بود و گفتیم. بله این درباره این آهنگ درباره توبه و اینا صحبت میکنه، خیلی خوبه. نباید ناامید بشیم کسی که اهل گناه بوده، اهل فسق و فجور بوده. اما این به معنای این نیست که شما این گناه براش ساده کنی، که تو میخوای این مثلا این جوان ناامید نشه از رحمت خدا، به جای اینکه بیای گناهش رو بد جلوه بدی براش ولی امید به خدا و رحمت خدا رو براش پررنگ کنی، میای چیکار میکنی؟ میای اون گناه رو کم رنگ میکنی براش، توجیهش میکنی، کوچیکش میکنی، تصغیرش میکنی. تصغیر از یعنی کوچک کردن. تصغیر گناه گناه کبیره است. بزرگترین گناه ها اینه که گناهو کوچیکش کنی، کم رنگش کنی، بی اهمیتش کنی، قبضداییش کنی، بگی نه چیزی نبود، عیب نداره، خدا باهات، خدا کمکت کرده بود. اصلا اگه خدا نمیخواست که اصلا کمکت نمیکرد، اصلا خدا باهات، موقع فرار دستپات، قبضداییش میکنی. آخه این راهشه. تو وقتی میخوای یه جوانی رو به سمت توبه و برگشت بکشونی، باید یه کاری کنی که این گناه در مقابل چشمش متعفن به نظر برسه، انقدر این گناه براش بد به نظر برسه، بعد بیای مقابلش رحمت خدا رو پررنگ کنی، امیدش رو به خدا زیاد کنی. اینجوری بعد سمت توبه حرکت بدی. نه اینکه تو بگی که نه خدا، خدا لاتا هم هستش و ما رو میبخشه و بیخیال، بزن به سلامتی خدا، دو پک بزن. نه که بعد این اصلا نشه توبه. که توبه که یه حس رضایت درونی نیستش که مثلا من راضی باشم از این که من توبه کردم، من حالم خیلی خوبه، دوباره برم سمت عرق. توبه یعنی که آقا از کارهای گذشته پشیمون باشی. تو چجوری میخواد از کارهای گذشته پشیمون باشی وقتی هنوز اون گناهی که داری انجام میدی بهش میل داری و اونو بد نمیدونی؟ اولین کار اینه که اون گناهی که داری انجام میدی رو بد بدونی. وقتی بد دونستی، وقتی مذموم دونستی، وقتی متعفن دونستیش، حالا بیای جبران کنی و دیگه تکرار نکنی اون کارو، یعنی توبه. با خسارت هایی که قبلا وارد کردی جبران کنی، این میشه توبه. پشیمانی از گذشته، اصلاح، عدم تکرار اون گناه، اصلاح گذشته و اصلاح خسارت ها و زیان های گذشته، این میشه توبه کردن. خب امیدوارم که انشالله این پادکست مورد استقبال شما قرار گرفته باشه. ما قصد خاصی نداشتیم از اینکه بخوایم به کسی توهین کنیم یا چیزی بخوایم بگیم، بس این بوده که جلوی این اشعاری که ممکنه برای جوانا شبهه درست کنه، سوال درست کنه رو بگیریم و امیدوارم که موفق شده باشیم. ما رو دعا بفرمایید. در کانال صدریون هستید، صدریون رو گوش میکنید. انشاءالله که موفق و معید باشید. خدا نگهدار.